أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین، تدبری در قرآن سوره هود آیات 18 به بعد. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. خدای متعال فرمود که چه کسی ظالم تر است از آنهایی که به خدا نسبتهای دروغ و غیر واقع می دهند. یکی از علتهای این که علما وارد در وادی نسبت دروغ و غیر واقع به خدا میشند، مردم هستند، عموم مردم هستند. یعنی مردم از اونها مطالبه حکم خدا میکنند. عالمان دینی که در قالب و شکل علمای دین در جامعه هستند، مورد سؤال مردم قرار میگیرند و مردم از اونها میخوان که حکم خدا رو به اونها بگن. این تقاضا باعث میشه که اونها هم ناگزیر و ناچار بشن به بیان احکامی به نام حکم خدا. یعنی اگر مردم طلب نمی کردند، اونها هم نسبت نمی دادن، به خدا نسبت نمی دادن. ولی وقتی مردم طلب کردند، این مطالبه مردم و عموم مردم و توقع و انتظار عموم مردم باعث میشه که اونها در یک مخمصه ای قرار می گیرن، در یک فشار روانی قرار می گیرن که بالاخره باید یه پاسخی به مردم بدن، یه جوابی بدن. در ورطه این خطر بزرگ قرار می گیرن که نسبتی به خدا بدن که واقعیت چه بسا نداشته باشه. یعنی یقین ندارند که حکم خداست، اما بر حسب اینکه احتمال میدن حکم خدا باشه، به نام خدا بیان میکنن. از کجا ناشی شد؟ از مردم. مردم چه فکری میکنن؟ مردم فکرشون اینه که فکر میکنن که هر چقدر متدین تر باشن، باید هر کاری رو که انجام میدن حکم خدا رو در موردش بدونن. ریشه کار اینجاست که ما خیال میکنیم که هر کاری رو که داریم انجام میدیم، اولا خدا در موردش حکم داره، اون هم حکم شرعی داره. یعنی یا باید بگیم واجب است، یا بگیم حرام است، یا بگیم مباح است، یا بگیم مستحب است، یا بگیم مکروه است. حکم تکلیفی شرعی. بنابراین هر چقدر که شخصی متدین تر باشه و خودش رو متدین بدونه و بخواد بمونه، بیشتر تلاش میکنه که این احکام رو بشناسه که هر کاری که انجام میده خلاصه مطابق با حکم شرعی و حکم خدا باشه. در نتیجه ما برای همه کارهامون چه بسا مراجعه کنیم اونایی که خیلی مقدسن اینجوری هن که میگن ما برای همه کارهامون باید مراجعه کنیم، مرتب هی سوال کنیم، هی بپرسیم که این کار جایزه یا جایز نیست، مستحبه یا مکروهه. حکم تکلیفی شرعیشو از عالم بپرسیم. ظاهرن این مشکلی نداره، ظاهرن این است که خب خیلی هم خوبه، بالاخره انسان متدین باید که با احکام و مسائل شرعی آشنا بشه و حکم خدا رو بدونه و طبق حکم خدا عمل کنه. مشکل اینجاست که ما همه چیز رو میخوایم با شریعت حل کنیم، تمام بایدها و نبایدها رو میخوایم با احکام شرعی درست کنیم، بگیم خب حکم شرعیش چیه؟ یعنی همه فکر و ذکر و ذهن ما رو احکام شرعی فقهی پر کرده، با نگاه فقهی میخوایم زندگی کنیم، در نتیجه هر کاری که پیش میاد یکی از رفقا در گذشته خیلی واضح و روشن این حالت رو اظهار و ابراز میکرد. مثلا فرض بکنید که میگفتیم پدر خانواده باید نسبت به فرزندانش مهربان باشه، میگفتش که خب یعنی واجبه؟ ببینید شاید الان هیچ کس این سوال تو ذهنش نیاد، وقتی میگیم خب پدر نسبت به فرزندانش باید مهربان باشه، بچه هاشو ببوسه، دست نوازش سر اینا بکشه، نسبت به همسرش خوش اخلاق باشه، همه میگن خب فهمیدیم دیگه، فهمیدیم، خیلی روشن بود، مطلب واضح بود، جای سوال نداره. پس میخوایی که مثلا نامهربان باشه، مثلا دائم بچه هاشو بزنه، خب معلومه که زدن بده، بد اخلاقی بده. هیچ کدوم شما تو ذهنتون نمیومد خب اینایی که الان این آقا گفت اینا حکم شرعیش چیه؟ واجبه؟ مستحبه؟ مباحه؟ این رفیقی که ما داشتیم این تو همه بحثایی که ما میکردیم، هر صحبتی میکردیم، گفت این کار خوبه، گفت خب خوبه یعنی واجبه؟ که اگه گفتیم واجبه یه خب دیگه واجبه دیگه، من باید انجام بدم. اگرم گفتیم نه و حالا واجبم، نمیشه گفت واجبه، خب از زیرش در بره، از زیرش در بره. مگه همه زندگی رو ما میتونیم با واجب و حرام تعریف کنیم؟ واجب و حرام خیلی مهمه، حکم خداست، شریعت الهیه، ولی معناش این نیست که تمام زندگی رو ما این واجب و حرام شرعی رو وارد کنیم توش و اخلاق و رحمت و شفقت و اینا رو همه رو بذاریم کنار. مگر با فقه و قانون و باید و نباید شرعی و تکلیف و با اینا میشه زندگی کرد؟ یه قسمت کوچیک از زندگی ما مورد حکم فقهی شرعی قرار گرفته، یعنی قانون شرعی داره دیگه، باقیش مربوط میشه به حیطه فهم و عقل و درک و شعور و اخلاق، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های الهی. شریعت قانونه، قانونم اعتباری، جعل داره، تشریع داره و انشاء شده، اگه نمیشد نبود، انشاء شد حالا هست. یعنی واجب، اگر نگفته بود خدای متعال که واجب است، نبود، واجب نبود. اما خوبی ها که ما میشناسیم اینا رو اگه خدای متعال نگفته بود خوبه، بازم خوب بود. اعتباریه یعنی این، یعنی قرار داده. اگر قانون گذار در قوانین راهنمایی و رانندگی گفته بود وقتی چراغ سبز شد برید بایستید، یا قرمز شد مثلا مجازید حرکت کنید، اینجوری میشد، برعکس میگفت. حالا از این طرف گفته، گفته قرمز شد بایستید، سبز شد برید. حالا اگر چراغ قرمز رو بکننش چراغ نارنجی، قانون دیگه، قرار داده، فرقی نمی کنه. کسی نمیتونه بیاد اعتراض کنه بگه چرا اینجوری، چرا نداره. ما میخوایم قانون داشته باشیم، طبق قانون پیش بریم و حرکت کنیم. اینو بهش میگن جعل، قرارداد، اعتبار. یه واقعیت تکوینی نداره فی حد نفسه، و تا جعل نشم هیچی نیست. حالا همینجا خدای متعال میگه شما حق ندارید از پیش خودتون جعل کنید ها. شارع یعنی جعل کننده خداست، قرارداد کننده خداست. شما ها یه وقت از پیش خودتون به خدا نسبت ندید چیزی رو که نمیدونی، نمیدونی حکم خدا چیه، نمیدونی تشریع الهی چیه، چرا نسبت میدی؟ ما میایم زندگیمون رو بر اساس فقه تعریف میکنیم، بر اساس احکام و تکالیف فقهی پای گذاری میکنیم، و این خطرناکه، این شدنی نیست، امکان نداره. یعنی یه زندگی قانونمند، ظاهرش حرف قشنگیه، خیلی عالیه، به 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 به، عجب زندگی قانونمندی، زندگی شرعی، زندگی فقهی، ولی باطنش خیلی خرابه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر زندگی بخواد قانونمند و بر اساس فقه و فقاهت بنا بشه، محبت و گرمی و صفا و صمیمیت و اخلاق از خانواده ها رخت بر میبنده، چیزی از اینا دیگه باقی نمیمونه. یعنی زن و شوهر تو یک خانواده که تشکیل میشه، اینا با همدیگه بر اساس فقه و قوانین فقهی و شرعی اینا زندگیشونو بر این اساس استوار کنن. زن بگه که من میخوام فقهی شوهرداری کنم. فقهی یعنی این که اگر بچه داشتم این بچه‌مو من شیر نمیدم، میتونم شیر ندم، مجازم که به بچه‌م شیر ندم. مردم حق نداره که امر کنه یا تقاضا بگه شیر بده، میگه نمیخوام بدم، من قانونی، من میخوام فقهی زندگی کنم، من میخوام شرعی زندگی کنم، من متشرعم. ببینید شیطان از کجا وارد میشه. حالا یه وقت میبینی که ما یه خانواده رو میخوایم شرعی اداره کنیم، گرفتار این حرفا میشیم. یه وقت میبینی یه مملکت رو میخوایم شرعی اداره کنیم، اصلا اینجا دیگه فاجعه بزرگی رخ میده. یه خانواده رو هم نمیشه شرعی اداره کرد. زن میگه من میخوام بچه‌تو شیر بدم، باید پول بهم بدی. حق داره، از نظر فقهی قانونی حق داره. مرد برمیگرده خونه از سر کار، ببینه خونه کثیفه، رختا نشسته است، همین اینا ظرفا نشسته، میگه این چه وضع خونه است؟ میگه چرا زن خونه میگه چرا به من میگی؟ اینا جزء تکالیف مرده. راستم میگه جزء تکالیف مرده. از نظر چی؟ از نظر شرعی، از نظر قانونی. ظرف شستن، رخ شستن، جارو کردن، نمیدونم نظافه، همه اینا جزء وظایف مرده. یعنی مرد یا خودش انجام بده یا بره یه کسی رو اجیر کنه بیاد پول بده کارا رو انجام بده. حتی شیر دادن این جزء وظایف زن نیست، جزء وظایف مرده. مرد باید به بچه شیر بده. خب شیر نداره که بده، پولشو که داره که بده، باید پول بده، دایه بگیره. اینو بهش میگن شرعی زندگی کردن. حالا شما میخوای شرعی باشی؟ میخوای شرعی زندگی کنی؟ میخوای فقهی و فقاهتی زندگی کنی؟ زندگی فقاهتی میشه این، میشه جهنم. از اون طرف مردم حق داره بیاد طبق قانون و شرع، میگه حق بیرون رفتن از خونه رو نداریم. میگه میخوام برم خونه ننم بابام، میگه نمیذارم، حق نداری، نمیخوام، منم نمیخوام، حق دارم، منم مدیر خانواده، بیا و درستش کن. اینا زندگی نکنن بهتره، این زندگی نیست. دائم همدیگرم مورد بازخواست قرار میدن، به همدیگه میخوان گیر بدن. اه تو اینجاشو اینجوری کردی، حالا منم اونجاشو اونجوری میکنم، حالا که تو این کار کردی منم. دائم بگن چرا اینو اینجوریش نکردی، چرا اون اونجوریش نشد، چرا؟ میگن چرا اینجوری داریم تو هم زندگی؟ میگه آخه میخوام شرعی زندگی کنیم، میخوام فقاهتی زندگی کنیم. آدم های متشرع مقدس خشک متنسک جاهل بهش بگی که آقا این زندگی، زندگی الهی نیست، درست شرعیه، هر شرعی که الهی نیست، مورد پسند و خوشنودی خدا نیست، زندگی الهی زندگی فقاهتی نیست، زندگی رفاقتیه. انسان باشید در کنار هم، مهربان باشید نسبت به هم. اونایی که آدم های مقدسی هن همینو بهشون بگی، میگه خب اینی که الان گفتی، حالا گفتی با هم رفیق باشید، این واجبه یا مستحبه؟ بیا و درستش کن. میگه واجبه، همینی که گفتی که با هم دیگه مهربان، این واجبه با هم مهربان باشیم. آخه مگه میشه زندگی رو همه رو کرد تو چارچوب واجب و حرام. ما تقاضا میکنیم علمای بندگان خدا اینا هم گرفتار میشن، اینا میگن بخیر من باید یه جواب به این بدم، چی بگم به این؟ این میگه محبت کنیم به هم دیگه واجبه یا مستحبه؟ اونم میگه مستحبه، مستحبه. اینم یه خب واجب که نیست، تموم شد. مستحبه، مستحب بودنش هم از خودش در آورده، اونم بی خود میگه نه مستحبه نه واجبه نه حرامه نه مکروه، اصلا ربطی نداره به مسائل فقهی، جعل نداره، تشریع نداره، اعتبار نشده، این اصلا جزء امور قراردادی نیست، اینا جزء مسائل ارزشی و اخلاقی و فهم فهمی و عقلیه. اونم بی خود میگه، میگه مستحبه، مستحبه یعنی اونم هم میخواد شما رو از سر خودش واکنه، بگی بره خرم این من چیکارش کنم، این دنبال مستحب واجب حرام بود مکروهه، من باید یه چیزی اینا بهش بگم تا این متوجه بشه من، و الا باید بیاد بشینه همینجوری مثل ما هی شروع کنه بحث کردن، باز کردن، توضیح دادن. خب همه هم که حوصله اینا ندارن که بشینه این حرفا رو گوش کنن، تازه این حرفا رو هم گوش کنن معلوم نیست بفهمن. فرقشون رو عرض کردیم در اون جعل و اعتباره، اگه جعل داشت میشه شر، جعل نداشت هر چقدر هم خوب باشه یا بد باشه نه واجب میشه نه حرام. حق این که ما بگیم واجب است شرعاً یا بگیم حرام است شرعاً نداریم. ببینید مثال الان میایم چیکار میکنیم، میگیم که فلان میریم سراغ پزشکا، پزشکا میگن که فلان کار خیلی ضرر داره، خیلی ضرر داره، ما میایم نگاه میکنیم میگیم که خب خیلی ضرر داره، میگن اینقدر ضرر داره، اینقدر آسیب میرسونه، اینقدر نمیدونم به بدن، بدنو از کار میندازه، اینقدر از نظر هزینه که باید چقدر پول خرج کنی، چقدر دکتر میخواد، چقدر زمان میخواد، همه اینا رو حساب میکنم، میگیم خب پس خیلی ضررش زیاد شد، حرام است. میگیم حرام است یعنی چی؟ میگیم حرام است یعنی حرام است، شرعاً حرام است. میگیم آقا این که الان شرعاً حرام است، این همین الان این نازل شد یهو حرام شد، یا نه از اولم حرام بوده و روایتی داره، حدیثی داره، جعل شده، قانون اعتباری قراردادی داره، چی؟ میگه نه این پزشک گفتن این کار ضرر داره. حالا هر چی ضرر داره حرام است؟ سوال اینجاست، ببینید دقت کنید مطلبو، هر چی ضرر داره حرام است؟ خب از این به بعد دیگه به جای این که ما بریم پیش خدا به خدا بگیم خدا یا چی حرامه چی حلاله، بریم پیش دکترا، دکترا کار خدا رو انجام میدن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن، مطالعه میکنن، علم پزشکی هر کار، هر چی اونا بگن چی حرام است چی حلال، دکتر میتونه بگه چی حرام است چی حلال است؟ شما به پزشکا اجازه اینو میدی که بیان حرام و حلال الهی درست کنن، یعنی این حرام است این حلال است؟ میگه پس حالا دکترها نمیتونن بگن چی حرام است چی حلال است، اما میتونه بگه این ضرر داره دیگه. بله بگه، بگه این ضرر داره، ضرر داره یعنی چی؟ یعنی این عوارضو داره. میگه این کارو انجام بدی تو میمیری. خب میخوای نمیری، اون کارو نکن. برای چی بگی واجب است؟ چرا بگی حرام است؟ به حرام و حلال الهی چه کار داری؟ چرا پا میگذاری تو حیطه شریعت الهی؟ تو دین به دین چه کار داری؟ خب این کار این نتیجه رو داره، این عوارض رو داره، این کار رو انجام نده. عقلت که میرسه که عقل داری، دین نمیخواد، دین نمیخواد. وقتی عقل داره خودش حکم میکنه و میگه، میگه آخو این کار انجام بدی، از نظر پزشکی این کار خیلی ضرر داره، میمیری. دکتر گفته این کار رو که بکنی میمیری، نباید این کار رو، نباید این کار رو بکنی. نباید که حتما نباید شرعی باشه. ما دست از فهم و درک و عقل و شعور برداشتیم، حالا دستمون خالی مونده، میگیم دیگه ما چیزی نداریم که، پس بچسبیم به دین. یکی از علتهای اصلی این که ما بدعت در دین ایجاد میکنیم و افتراء به خدای متعال میبندیم و آنچه که واقعیت نداره به خدا نسبت میدیم، همینه که از عقل و فهم و شعور خالی شدیم، دستمون خالی مونده، انگیزه ای برای عمل باقی نمونده الا دین. بگن خدا گفته این کارو بکن تا ما بکنیم، و الا عقلمون خودش نمیگه، عقلمون خودش نمیرسه، فهممون نمیرسه. شما غذا که میخوری، صبحانه میخوری، نهار میخوری، شام میخوری، اگر شارع گفته باشه که بخور، چون شارع گفته میگی میخورم، شریعت قانونه، نه، خب میخوری که زنده بمونی. ما خیال میکنیم حتما باید شریعت گفته باشه که زنده بمون. چرا خودکشی نمی کنی؟ میگه حرام است. چی حرام است؟ یعنی اگر خدا حرام نکرده بود میرفتی خودتو میکشتی؟ نه، خب هر کسی خودشو دوست داره. میگه واسه چی من برم خود خودمو بکشم؟ حالا جایز است، جایز من خودمو پشت اون بندازم پایین؟ میگیم که حرام نیست، شرعن حرام نیست. حالا شما میری میندازی؟ باید بری بندازی؟ این معنا هنوز حل نشده در بین ما، حتی در بین علمای ما، که این شریعت یه محدوده خاصی داره و ما حق نداریم هر باید و نبایدی رو وارد کنیم تو شریعت و حکم شرعی رو بهش بچسبونیم، به نام دین معرفی کنیم. اگر اینجور باشه که وقت کار از دست، باید بدیم دیگه دست دکترا و پزشکا و اینا، اینا بگن چی واجبه چی حرامه، حرام و حلال و اینا تعیین بکنن. خلاصه این که خدای متعال در این آیه خیلی سختگیری فرموده که مواظب باشید، مراقب باشید، که نسبتی به خدا ندید که این نسبت واقعیت نداره. گرچه وقتی ما به خدا نسبت میدیم خیال میکنیم که داریم کار خوبی انجام میدیم، خیال میکنیم، میگیم خب ما داریم میگیم خدا، ما داریم خدا رو تو جامعه مطرح میکنیم. یه مثال فقهیش این میشه، که بگیم که ما برای اینکه نام خدا رو در جامعه فراگیر کنیم، همه جا باشه، نام خدا همه جا باشه. معمولا ما وقتی تو خیابون را میریم سرمون پایینه. این موزاییکای زیر پای مردم رو برداریم، تمام نام الله روش بکنیم، حک کنیم، که اینا وقتی دارن را میرن مرتب چشمشون بخوره به این الله، یاد خدا زنده بشه. غافل از این که درسته خوب چشمش میافته، ولی حساب اینو بکن، پاشم میذاره روش ها. ما میاییم زیر ابروشو برداریم چشمشو کور میکنیم. حالا اینا رو چقدر باید آدم حواسش جمع باشه که خدا میگه تو زندگیتون هر جوری که خواستید دیگه خودتون میدونید، زندگیتونه، دنیاتونه، هر بلایی سرتون بیاد خودتون کردین، اما تو دین من دیگه وارد نشید، این کارا رو با دین من نکنید، دین من به شماها ربطی نداره، دست از سر دین من بردارید، خودتون میدونید زندگی خودتون، میخوای خونتون چجوری اداره کنی، زنتو، بچه‌تو، نمیدونم مدرسه‌تو، دانشگاهتو، فلان اینا، حکومتتو، هر کاری خودتون میدونید، دین منو بذارید برای خودم، من خودم صاحب داره، مالک داره و شارع داره، حساب و کتاب داره، دیگه تو محدوده ممنوعه دین وارد نشید. فلذا خیلی از علمای شیعه اینها نظرشون بر این بود که ما حق تفسیر کردن قرآن رو نداریم. برخلاف اهل سنت که اونها این محدوده رو، اینا رو اصلا قائل نبودن، اونها که نم گفتن از دین باید استفاده کرد دیگه، از دین باید برای دنیا استفاده کنیم، دنیا رو بهتر میشه اداره کرد با دین، با دین بهتر میشه دنیا رو اداره کرد، استفاده میکنیم. قرآن رو هم تفسیر میکنن و تفسیر میکردن، فلذا مفسرینی که در اهل سنت هست بیشتر از مفسری نیست که در شیعه هست. اصلا شیعه مفسر نداره، مفسرینی هم که شیعه داشته تا الان اینا همه مفسر نبودن، اینا روایاتی که از ائمه علیهم السلام در ذیل آیات به عنوان تفسیر اون آیات رسیده اینا رو جمع آوری کردن، کتاب تفسیرش که شیعه داشته جمع آوری روایاتی است که مفسر قرآن بوده، خودشون تفسیر نکردن که بگن به نظر من این آیه اینو میخواد بگه، مراد خدا این است، هیچ این کارو نکردن. اگرم چیزی به ذهنشون میرسیده گفتن محتمل است، شاید یکی از احتمالات در این آیه این است که این معنا مراد باشه. فلذا همیشه اهل سنت شیعه رو متهم میکردن به اینکه شما رو قرآن کمکاری میکنید. این ما متهم بودیم شیعه به اینکه شما کمکاری میکنید رو قرآن، توجه به این ندارن که اینها کمکاری نمیکنن، اینا دارن از قرآن بهره خودشون رو میبرن، دارن تدبر در قرآن میکنن نه تفسیر قرآن. ما اگه بخوایم که مثلا کم کاری نکنیم و بخوایم از قرآن استفاده کنیم، باید از قرآن رو یه وسیله برای اداره امور دنیای خودمون قرار بدیم، یعنی بیایم سوار بر قرآن بشیم، یعنی ما حتما باید نام الله رو حک کنیم روی موزاییکای زیر پامون که هر جا میریم نام الله باشه حتی زیر پامون. این غلطه. اینا رو بهش میگیم عوام فریبی، یعنی عوام و عموم مردم که عقلشون تو چشمشونه اینا گول میخورن، این حرفا رو که میشنون گول میخورن. میگه بله بله بذارید نام خدا گسترش پیدا بکنه، همه جا نام خدا باشه. تمام این کاشیای دور توالتو نام خدا بنویسید، آیات قرآن بنویسید. بهترین جا که آدم میره تو دستشویی، وقتم داره، بیکارم هست، اونجا نشسته دیگه. یه وقت میبینی 5 دقیقه 10 دقیقه، خب تو این 5 دقیقه 10 دقیقه آیات قرآن بخونه دائم، دور تا دور این توالت همینجور آیات قرآن نبه. این حرفا حرفای عوام فریبانه است. برای عوام خوب میشه با این حرفا گول زد. عقیده شیعه اینجوری نیست، عقیده شیعه عوامانه نیست. اگر دیدیم که عموم مردم دارن تمایل پیدا میکنن به یه چیزی، این همونیست که قرآن میفرماد که اکثرهم لا یعقلون، اکثریت مردم عوامن، به سمت هر چیزی که رفتن حواستون باشه یه عوام فریبی اونجا بوده، یه کار عوام فریبی شده که اینا جذب شده، خوششون اومده. و الا اگر کسی بخواد در فهم و عقل و شعور مردم رو باز بکنه، خیلی مشتری نداره، خیلی مشتری نداره. این که شما دائم شعار شرع و شریعت و اسلام و خدا بدی، خیلی جذابیت داره. میگن به به ماشاءالله این ببین چقدر متدینه، چقدر مقدسه، چقدر دین داره، چقدر خداشناسه، چقدر با تقواست. توجه نمیکنه که خب آخه این حدی داره، حدودی داره، حسابی داره، جایگاهی داره، هر چیزی در جای خودش باید باشه. ما حق نداریم هر مطلبی رو به خدا نسبت بدیم. این که من خدا رو دوست دارم، دین رو دوست دارم، اسلام رو دوست دارم، معناش این نیست که هر چیزی رو بهش نسبت بدم. اگه دوستش دارم باید حواسم رو جمع بکنم، دقت کنم، چیزی رو که نمیدونم نسبت ندم، بگم نمیدونم. واقعا اگر اسلام رو دوست داشته باشیم باید از اسلام مراقبت کنیم. ما از همه چیز مراقبت میکنیم جز اسلام. یعنی همه چیز رو برای اسلام مقدم میکنیم. برای این که بخواد برای اسلام ما خیلی حساب باز نمی کنیم. میگیم الان بله من الان من یه خواسته‌ای که دارم، یه خواسته من باید برآورده بشه. حالا خواسته من چجوری برآورده میشه؟ هر جوری که میشه دیگه بشه، مهم نیست. حالا اسلام اینجا ضعف میشه، اسلام اینجا از بین میره، اینجا اسلام تضعیف میشه.
بله.
می‌فرماید که لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. بعد می‌فرماید ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن یعنی از این کارا نکردن. از اسلام سواری نگرفتن. چون بعد از اون آیات اومده دیگه، از اون طرفشو فرمود اونایی که نسبت‌های ناروا میدن به اسلامو، میگن آقا کارت را بنداز، کارت را بیافته، اسلام مهم نی. در مقابلش ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دادن، دنبال این بود که ببینه عمل صالح چیه، نه اینکه کار من چیه، من گیرم کجاست، گیرم و میخوام برطرف کنم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، میفرمود که ما اوایل طلبگی گفتیم بریم درس بخونیم و خیلی جدی و اینا، مجتهد بشیم، مرجع تقلید بشیم، فتوا بدیم، احکام شرعی رو بیان کنیم، مردم هم برن عمل کنن. بعد که مرجع شدیم و احکام شرعی رو بیان می کردیم، دیدیم که مردم نمیان احکام شرعی رو بپرسن بعد برن عمل کنن. اول میرن عمل میکنن، بعد میان میگن که یه جوری حکم شرعی رو بگو که درست در بیاد از کار. یعنی نمیخوان اعمال خودشون رو مطابق با شریعت الهی و دین خدا قرار بدن، دنبال این هستن که یه فتوای جور کنن عمل خودشون رو درست کنن. این نمیشه که میفرماد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان آوردن و دو عمل صالح انجام میدن، نه اینکه اول میرن عملو انجام میدن بعد میرن میگن خب این که خراب شد که بد شد که بریم صالحش کنیم، بریم درستش کنیم، بعد میگردن دنبال یه مجتهد و مرجعی که عملشون رو درست کنن. خیلی از فتاوایی که گاهی دیده میشه اینا تابع اعمالی است که ما انجام میدیم، مرجع تقلید فتوا میده به خاطر اینکه کارهای ما رو درست کنه. یه کارهایی کردیم، یه کارهایی داریم میکنیم، اون میبینه که علمم جمع رفتی داریم یه کار خودمون انجام میده، کاری نداریم به اینکه این چی داره میگه، دستورش چیه، حکم خدا چیه، میبینه عقب موند، میگه ما هم برسونیم خودمونو به این. آخه ناخودآگاه هم هست ها، گاهی ناخودآگاه. یه سمیناری شاید حدود 25 سال پیش این ماجرا که تشکیل شده بود، که از بزرگان از علمای تراز اول اون سمینار سخنرانی میکرد، میفرمود که ما باید به فکر باشیم به عنوان فقیه، به عنوان فقها ما باید به فکر باشیم. به فکر چی؟ مشکلات احکام و تکالیف شرعی رو جوری بیان کنیم مشکل حل کنه، مشکلات جامعه رو حل کنیم، گرفتاری ها رو برطرف کنیم، مردم گرفتار نشن. ظاهر حرف خیلی قشنگه، خیلی بالاخره فقها باید یه کاری کنن که مردم گرفتار نشن دیگه. خب بله، اما مگه دست فقه هاست؟ مثلا خدای متعال فرموده زکات بدین، حالا مردم خوششون نمیاد زکات بدن، یه کاری کنیم بالاخره بیدین نشن مردم، بگیم حالا اب نداره زکات ندادی هم از نظر شرعی مانعی نداره، نمیخواد بدی تو چی رو نمیخواد بدی؟ ای قراره بده، حکم خدا هست، حکم شرعه که باید بده، که باید بده دیگه. ما یه جوری کنیم، یه کاری کنیم، چیشوری یه کاری، مگه دست ماست اصلا؟ اصلا دین خدا صاحب داره، مگه دست ماست که یه جوریش کنیم، یه کاریش کنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رو رضوان الله تعالی علیه، توی یکی از درسای اخلاقشون که خیلی سال پیش من میرفتم، میفرمود که گاهی اوقات شما انگشترت تو انگشتت نمیره، هرچی فشار بدی نمیره، میای چی کار میکنی؟ میری انگشترتو حلقشو گشادتر میکنی، میکنی تو انگشتت، میگه خب ها رفت، جور شد، درست شد. حساب اینو نمی کنی که این انگشتت شاید ورم کرده، زنبور زده، ورم کرده، از حالت عادی خارج شده، حالا این انگشتری که میخوایی تو انگشتت کنی جا نمیره، این ورم اینو بخوابون. چرا دست به انگشتر میزنی؟ چرا انگشتر رو کوچیکش میکنی؟ انگشتر رو چرا بزرگ میکنی؟ انگشتت رو کوچیک کن، این ورمش رو بخوابو. بعد میفرمود که گاهی ما اینجوری هرچی حساب بکنیم ببینیم که ما تو چارچوب دین جا نمیشیم. میگه خب این که نمیشه که، این که نشد دین، ما باید دین رو گشادش کنیم که ما توش جا بشیم. نمیگیم خب شاید ما ورم کردیم، شاید ما مشکل داریم، ما باید خودمونو با دین هماهنگ کنیم، نه اینکه دین رو با خودمون تطابق بدیم و هماهنگ کنیم. اگر این روند پیش بره بعد از مدتی از دین دیگه نه اثری میمونه نه هیچی باقی نمیمونه از دین. شما دائم دنبال هواهای نفسانی خودمونی، مردم دنبال خواهش های نفسانی خودشون هم، ما هم که دنبال مردم داریم تابع اونام، ببینیم اینا چی میخوان کارشون را بندازیم، هیچی تموم شد. میرسه به جایی که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنن، بعد اونجا میگن که آقا این که شما دارید اسمش دین نیست، این همون خواهش های نفسانی خودتونه که اسمشو گذاشتید دین. بعد ما بهش میگیم که آقا این انهو یعتی به دینن جدید، دین جدید آورده. اینا چیه؟ میگه میگه اینو جمعش کن، اونو جمعش کن. چجوری میشه که خورده خورده کار به جایی میرسه که از دین هیچی باقی نمیمونه؟ همینجوری که ما خودمون رو صاحب دین میدونیم و مالک دین میدونیم و حق دخالت در دین برای خودمون قائلیم و حق اظهار نظر در دین برای خودمون قائل میشیم، بعد شروع میشه. میبینیم که اینایی که تا حالا از دین میشناختیم که نمیتونه جامعه رو اداره کنه، جامعه هم که داره میره واسه خودش، که ما جا میمونیم اگر هماهنگ نشیم، مجبور میشیم دین رو با جامعه هماهنگ کنیم. حالا بهتر نیست جامعه رو به حال خودش بذاریم، دین هم به حال خودش، دین رو دست نزنیم بهش؟ مگه قرار همه چیز رو ما دینیش کنیم؟ مگه قرار همه چیز رو ما فقهی کنیم و شرعی کنیم؟ خدا عقل رو برای چی داده؟ خب با عقل امور جامعه رو اداره کن، با عقلت خانوادت رو اداره کن، زن و بچه تو اداره کن. بذاریم عقل و فهم و درک و شعور و اخلاق در خانواده و در جامعه و حکومت حاکم باشه، نه فقه و قانون و شدت و نمیدونم حد و چه و فلان و اینا. قوانین شرعی محدوده خاص محدودی برای خودش داره. اینقدر که خدای متعال در قرآن آیات مربوط به اخلاق و عقاید و فهم و عقل و شعور داره، آیات احکام نداره. اگه آیات الاحکام قرآن چقدره؟ اینقدر کمه که نمیشه گفت قرآن کتاب قانونه. خود قرآن هم میگه این کتاب کتاب هدایته، نمیگه کتاب قانونه. و ما باید نگاه قانونی به دین رو ازش دست برداریم. دین قانون هم داره، یه قسمت کوچیک مختصر کم. اللهم